خير الجزاء. سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على أصل الوجود وعين الشاهد والمشهود الصاحب لواء الحمد والمقام المحمود هاد الأمم فخر البشر الذي اشتهر في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي جميعا بتقوى الله. خود و همه شما نمازگزاران عزیز و محترم رو به تقوای الهی، ترک از گناه و معصیت سفارش میکنم. در درجه اول خودم رو و در درجه ثانی شما نمازگزاران عزیز رو. امیدواریم که توانسته باشیم ماهی رو که سپری کردیم در راستای تقوای الهی، ترک از گناه و معصیت، قدمی برداشته باشیم. در راستای سفارش به تقوا در هفته قبل به مناسبت آخرین روز ماه مبارک رمضان خدمت شما نمازگزاران عزیز راجع به قبولی اعمال مطالبی رو عرض کردم که یکی از آثار بسیار ارزشمند تقوا قبولی عبادات، اعمال و کارهای شایسته ماست. در این هفته هایی که بعد از ماه مبارک رمضان قرار گرفته ایم، یکی از مسائل بسیار مهم و با ارزش در راستای با تقوا این است که ما کارهایی رو که انجام داده ایم، عبادتها، نیایشها، الهی العفها، احیاها، بکیا اللهها، خدمت به جامعه، خدمت به فقرا، دادن زکات فطریه، رفع کردن چالش‌های اجتماعی و اقتصادی، همه اینها رو بتوانیم در نامه اعمالمون حفظ و حراست کنیم، نگذاریم پاک بشود. این روزها روزهای حساسیه. زحماتی که کشیده شده، قدمهایی که برداشته شده است، همت کنیم، گناه نکنیم، معصیت نکنیم، که خدای نخواسته اینها از نامه اعمال ما پاک نشود، زیرا که برخی از گناهان این اثر رو دارد که حبط عمل می آورد. همانطوری که قرآن می فرماید ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات کارهای شایسته کارهای بد و ناشایسته رو از بین میبرد، محو میکند، پاک میکند. برعکسش هم هست، گاهی کارهای نادرست، خطا، گناه، معصیت کارهای شایسته انسان رو حبط میکند. بنابراین لازم است که ما این عملهایی رو که انجام دادیم اون نهایت رو داشته باشیم، پایان کار رو داشته باشیم، استقامت کنیم، صبر کنیم، اهل ورع و تقوا و ترک از گناه رو در وجود خودمون مستحکم کنیم که همه اینها رو در نامه اعمالمون در روز واپسین حفظ و حراست کنیم و ازش استفاده بکنیم. زیرا که مولا امیرالمؤمنین هم در همین راستا می‌فرماید العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع والورع ان لكم نهایتا فانتهوا الى نهایتكم. تمام این اعمال و رفتار ما باید به اون سمت و سوی برود که آخر در روز واپسین به آن نیازمندی. بنابراین باید سعی بکنیم انشاءالله این اعمال رو نگذاریم نابود بشود، حفظ بشود، اثرش رو در وجود ما از بین ببرد. امام باقر علیه السلام می فرماید احب الاعمال الالله عز و جل ما داوم علیه العبد و این قل. بهترین عمل در تعبیر رسول گرامی اسلام هست، افضل العمل، بهترین عمل اینه که تداوم داشته باشد، قطعش نکنیم. ارتباط، نیایشها، دعاها، کارهای شایسته، تقوای الهی رو که دنبال کردیم این رو قطعش نکنیم، ادامه بدهیم این مسیر رو. ماه مبارک رمضان ماه بسیار ارزشمندی بود، زمینه رو مستعد کرد برای حرکت معنوی ما. این حرکت رو قطعش نکنیم، ادامه بدهیم. که در همین راستا امام هفتم امام موسی بن جعفر می فرماید العمل من العاقل مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود. امام کاظم می فرماید که عملی که از روی عقل و درایت انجام گرفته باشد چند برابر خداوند اجر می دهد. و اونهایی که عملهای زیادی رو انجام می دن، متاسفانه مشوب با گناه، معصیت، اهل هوا، جهل، نادانی، اینها مردود است، رد شده است، مورد قبول الهی قرار نمی گیرد. این قبولی اعمال یک پارامتر بسیار مهمی است در اسلام. اگر کسی، حتی روایت داریم خیلی جالب است، یک حسنه او در دیوان اعمالش مورد قبول درگاه الهی قرار بگیرد بهشتی است. قبولی اعمال خیلی مهم است. بعضی از گناهان چه بسا از ما سر میزند، نمیدانیم که اثر این گناه چیه، حبس میکند اعمال ما رو. خداوند هم در قرآن مجید میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. خداوند به پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می فرماید که به پیامبران قبلی هم گفتیم که اگر شرک بورزید تمام اعمال و کردار و گفتارهای شایسته انسان حبط می شود. و یقیناً کسی که منادی توحید است، مجری توحید ناب است، یقیناً دچار چنین خطایی نمی شود، به خاطر اهمیت و جایگاه حبط عمل است که شرک این تأثیر رو میگذاره که من و شما گوشمون بسیار باز باشد، اهمیت بدیم خدای نخواسته کاری نکنیم که این اعمال شایسته‌ای رو که انجام دادیم مورد حبط قرار بگیریم. ما در این انبار گندم می‌کنیم، گندم جمع آمده گم می‌کنیم. ما نیندیشیم آخر ما بهوش، که این خلل از گندم است از مکر موش. ای برادر اول دفع موش کن، ونگهی در جمع گندم جوش کن. اول باید گناه نکنیم، معصیت نکنیم. و اینها رو در ارتباط با صفای باطن استفاده بکنیم، قلب رو سالم نگه بداریم. امام جواد علیه السلام می فرماید القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. انسان قلبش رو سالم نگه بداره، با صفا نگه بدارد، این ارزش زیادی دارد تا این که با اعمال و جوارح سختی که درای بدن هست کارهایی رو انجام بده. قلب سلیم، قلب صاف، تمام این اعمال و این رفتار برای این مسیر است. در پایان عرایضم یک روایتی رو از رسول گرامی اسلام عرض بکنم که روزی رسول گرامی اسلام در جمع اصحاب در مسجد نشسته بودند و مشغول سخنرانی بودند. ناگهان یک پیرمردی وارد شد. پیغمبر اکرم سخنرانی خودش رو قطع کردند، کلام خودشون رو قطع کردند و فرمودن ای مردم، یک واجب البهش وارد مسجد شد. یه شخصی که حتما بهشتی است. همه تعجب کردن، نگاه کردن، دیدن یه پیرمردیه. باز روز بعد پیامبر گرامی اسلام مشغول سخنرانی بودن. وسط سخنرانی و فرمایشاتی که داشتن بلا فاصله دو مرتبه قطع کردن و فرمودن الان یک واجب البهش وارد شد. همه مردم نگاه کردند، دیدن همون پیرمردی است که دیروز پیغمبر اکرم در رابطهش این جمله را فرمود. دیدن پیرمردی آب از دستهای او می چکد و داره وارد می شود. خیلی برای مردم تعجب برانگیز بود که پیغمبر دفعه دوم هم باز تکرار فرمودن. جالب اینجاست که این مسئله روز سوم هم تکرار شد. یکی از مسلمانهای رن میگن اونجا، گفت من باید برم ببینم این پیرمرد چه کار است، چه میکند که پیغمبر اکرم فرمایشات خودشون رو قطع کردن و سه روز متوالی فرمودن این واجب البهشته، این بهشتی است. آمد ترفندی زد که با این پیرمرد محشور بشود، یه چند روزی ببینه چه کاره است، چه می کند که دیگران انجام نمیدن. شبها با او بود، روزها هم گاهی کنار او به صحرا می رفت. تا روز سوم دید نه، کار زیادی انجام نمیدهد، فقط کاری که انجام میدهد این است که این چند و نماز جماعتش رو پسر پیغمبر میخواند بدون استثناء. شبها هم میخوابد، خیلی حالا عبادت و نیایش و اینا هم ندارد. گفت همراهش بروم ببینم بیابان چه میکند. بیابانم مشغول بوتکنی بود، روزها میرفت و میآورد میفروخت، که اون زمانهای صدر اسلام عمده کارها ساده به این صورت بود. روز سوم دید نه، این ویژگی خاصی ندارد که پیغمبر سه مرتبه فرمود. آمد به پیرمرد گفت پیرمرد، من یه ترفندی زدم که ببینم شما چه کاره ای. پیغمبر اکرم 3 مرتبه این جمله رو در ارتباط با شما فرمودن. آمدم دیدم نه، شما هم ویژگی خاصی ندارید، مثل ما بقی هستید. خب میای نماز جماعت و روز هم کار و شب هم که از اول شب تا صبح تخت میخوابید. پیرمرد اول یه مقداری ناراحت شد، وقتی که خواست خداحافظی بکند صدای از زد گفت بیا، من یه خصلتی دارم، به خاطر اون خصلت است که پیغمبر چنین فرمایشی را فرموده. من قلبم صافه، نسبت به هیچ فردی کینه‌ای ندارم، از بدبختی مردم ناراحتم، از ناراحتی مردم ناراحتم، از خوشحالی مردمم خوشحالم. قلب سلیم، هیچ کینه‌ای در وجود من نیست. این حدیث شریف که خود پیغمبر اکرم می‌فرماید و من باتا فی قلبه قش من اخیه المسلم بات فی سخط الله و اصبح کذلک فی سخط الله حتی مات، میگه این در وجود من نیست. چون واقعا گاهی بعضی از افراد از ناراحتی مردم خدای نخواسته خوششون میاد، از گرفتاری های دیگران خوشحال میشن. اگر کسی صحت داشته باشه، سلامتی داشته باشه، نسبت به او رشک میبندد، حسد میبندد. انسان نسبت به خلق خدا چنین حالتی را داشته باشد که پیغمبر اکرم در رابطه با این فرد بیان می‌فرماید این اعمال، این رفتار، این کردارها، نمازها، روزه‌ها باید به اینجا برسد، تبدیل بشود به سلامت نفس، به انشالله ترک گناه و معصیت، و خداوند انشالله همه اعمال شایسته من رو به طور احسن قبول بگرداند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.